چشمان دوست، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیزی مجله سیاسی و تحلیلی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رحمت کریم دولت هستم و شما را برای شنیدنی برنامه نوبتی چشمانداز خوش آمدید میگویم. قبل از آن که به بررسی مطالب برنامه این نوبت بپردازیم، مرور خواهیم داشت به عناوین اصلی اخبار هفته و انکشاف حوادث و رویدادها از چشمانداز تا چشمانداز. همکارم زرنگز نوروزشا نظری انداخته است به جریان های یک هفته اخیر.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سازشنامه میانی کشورش با تاجیکستان در مورد استفاده مشترک از نیروهای نظامی دو کشور را برای تصویب به پارلمان ارائه کرد. طبق این سازشنامه که در سال 2006 میانی تاجیکستان و روسیه به امضا رسیده است، دو کشور می توانند در صورت ضرورت از نیروهای نظامی و پایگاه‌های یکدیگر استفاده به عمل بیارند. تفصیلات بیشتری این موضوع را در ادامه برنامه خواهید شنید. رمضان عبداللطیف سفیر روسیه در تاجیکستان اخیراً علت امضا نشدن قرارداد در مورد ساختمان راغون با روسیه را آشکار کرده است. آقای عبداللطیف گفته است جانب تاجیکستان با طرح پیشنهادی روسیه موافقت نکرده است و از این خاطر رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن ملاقات با ولادیمیر پوتین از امضای این قرارداد صرف نظر کرده است. در قرارداد پیشنهادی روسیه اختصاص یافتن 75% سهمیه این نیروگاه به روسیه پیش بینی شده است که جانب تاجیکستان را قانع نکرده است. با شرح این خبر نیز در طول برنامه خواهیم پرداخت. مرکزهای اسلامی ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان در امر مبارزه با تروریسم و گروه‌های توندگرا در یک شورای مشورتی متحد شدند. مقامات مرکزهای اسلامی چهار کشور میگویند با تأسیس این شورا ماه یک بار جمع خواهند آمد و مسائل مربوط به اسلام در آسیای مرکزی را بررسی خواهند کرد. حاجی عبدالستار دربیسالی رهبری مسلمان‌های قزاقستان همچون رئیس نخستین این شورای مشورتی برای 3 سال آینده انتخاب شد. پی افزود این شورا برنامه های را روی دست دارد که اساساً راه های مبارزه با افرادگرایی و جریان های نوی مذهبی را که اخیراً عرضی وجود نمودند بررسی و عملکرد مشترک را برنامه ریزی خواهد کرد. رهبری مرکز اسلامی تاجیکستان در نشست نخستین این شورای مشورتی منطقه‌ای نتوانسته است شرکت کند. اما قاضی سابق مسلمانان تاجیکستان حاجی اکبر تورجانزاده گفته است که مشکلات پیش آمده مربوط به دین اسلام در منطقه بیشتر از سوی حکومت ها پیش می آید و از این رو در راه حل آن مسائل شورای مشورتی تأسیس شده بازم دست کوتاه خواهد بود. بخش حزب دموکراتی تاجیکستان در سوغد جناح محمد روزی اسکندرف قرار قبلی خود درباره ناباوری به جمعبای نیازوف رئیس بخش سوغدی این حزب را بیکار و او را در مقامش برقرار کرده است. در اولهای ماه سپتامبر جمعبای نیازوف که همچنان سرپرست حزب دموکراتی تاجیکستان جناح محمد روزی اسکندرف نیز میباشد، از سوی اعضای ریاست در پی مناقشه های داخلی حزب از مقام سروری بخش این حزب در سوغد برکنار کرده شد. طوری که اعضای ریاست سازمان سوغدی حزب دموکراتی تاجیکستان مطرح میکنند، میانی آنها سری دو مسئله اختلاف و زیدیت به وجود آمده است. یکم مناسبت با حزب حکمران خلقی دموکراتی و دوم حفظ مالکیت اصلی بنای دفتری سازمان حزب دموکراتی در خوجند. در همین حال گفته می شود حزب دموکراتی محمد روزی اسکندرف دفتر کاری خود در وادی رشت را از دست داد. الیاسالدین سید جعفرف رئیس رشتی حزب دموکراتی تاجیکستان محمد روزی اسکندرف به رادیوی آزادی گفت علت بدون دفتر کاری ماندن آنها مشکل مالی می باشد.
شنونده عزیزی برنامه تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. موضوعی که قبل از هر چیز دیگر میخواستیم با بررسی بگیریم اونا، در یک هفته اخیر رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه در مورد استفاده مشترک از نیروهای نظامی دو کشور را برای تصویب به دومای دولتی روسیه ارسال کرد و انتظار می رود که در زودترین فرصت این سازش نامه که میان تاجیکستان و روسیه در ماه مارس سال 2006 امضا شده است با تصویب برسد. امروز در صحبت میزی گیردی ما شرکت دارد فاروخ عمروف، کارشناس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان، نورعلی دولت سردبیری هفته‌نامه نگاه و قاسم بیگ محمد تحلیلگری مستقل تاجیک. قبل از اون که با صحبت در اطراف این موضوع شروع بکنیم، یک گزارش داریم در مورد جزئیات این برنامه و آنگاه ادامه خواهیم داد به صحبتمون.
دستگاه ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین سازشنامه استفاده مشترک نیروهای نظامی فدراسیونی روسیه و تاجیکستان را برای تصویب به دومه دولت ارسال کرده است. منابع کرمل همچنین خبر دادند ولادیمیر پوتین فرمانده استادی نیروهای مسلح کشورش یوری بالویفسکی و معاون رئیس اداره مرکزی عملیات استادی کل میخائیل ساوتین را نماینده ویژه خود به هنگام رسیدگی به سازشنامه در پلاته های مجلس فدرالی تعیین کرد. در خبر کرمل تاکید شده است که سازشنامه استفاده مشترک نیروی نظامی بین روسیه و تاجیکستان ماه نوامبر سال 2006 در شهر برست بلاروس به امضا رسیده است. ضرورت امضای چنین سازشنامه نظامی بین روسیه و تاجیکستان را کارشناسان به گونه های مختلف شرح می دهند. به اعتقاد برخی از کارشناسان نظامی، حضور ارتش روسیه در تاجیکستان ضرور است، زیرا تاجیکستان در منطقه بی ثبات جایگیر است میگویند این تحلیلگران، و هم روسیه در آنجا منافع زیادی نظامی و اقتصادی دارد. و از جانب دیگر در همسایگی تاجیکستان افغانستان واقع است که نیروهای غربی امکان آرام کردن آن را هنوز ندارند. گذشته از این تاجیکستان کوچک و ضعیف در کنار چندین ابرقدرت واقع است و به پشتیبانی قوی نیاز دارد. برخی دیگر کارشناسان با توجه به جنگ شهروندی تاجیکستان در سالهای گذشته چنین عقیده نیز دارند که در تاجیکستان هنوز هم نیروهای مرکزگریز موجودند و در حال تشنج افزا به گمان است که ارتش تاجیکستان از عهده خونسا کردن آن بیرون آید. به گفته کارشناس نظامی، در اساس این سازشنامه نیروهای مسلح تاجیکستان در چهارچوب پیمان امنیت مشترک در خاک روسیه در عملیات‌های نظامی می‌تواند شرکت نماید. رئیس جمهوری روسیه همچنین سازشنامه آموزشی و پرورشی نظامیان کشورهای عضو پیمان امنیتی مشترک را به دومه دولتی برای تصویب ارسال کرد. تحلیلگران میگویند پیمان امنیتی مشترک به پرورشی مشترک نظامیان نیاز دارد و در برخی از این کشورها نظیر تاجیکستان حالا هم مشکلات زیاد مرزی و کادری حل نشده باقی مانده است. در سازشنامه مقرر شده است که تربیه نظامیان کشورهای عضو پیمان امنیت مشترک در روسیه در اساس قرارداد پرداخت هزینه های تحصیل و یا با صلاح‌دیدی جانب روسیه با سهمیه های با امتیاز و یا رایگان انجام می شود.
یک اندازه با جزئیات سازشنامه با جزئیاتش هم نباشد پیرامون آن آشنا شدیم. هدف یعنی استفاده مشترک از نیروهای نظامی دو کشور و چند نکته در این گزارشی که شنیدیم تاکید شد. از جمله ببینیم که سود و زیانی برای تاجیکستان چی است و ضرورت شتاب بخشیدن به تصویب این سازشنامه چی است و چیزی که اشاره شد دیگر بهانه یا ملاحظات امنیتی که گفته می شود کدام ناحیه خطر تهدید میکند، یعنی از ناحیه خارج و داخل و از کجا با نیروهای مرکز گریز اشاره شد. اما قبل از هر چیز چی ضرورت پیش اومد که امروز تلاش شد سرعت بخشیده شود برای جریان تصویب آن؟ آقای فاروخ عمروف،
گفتنی هستم که سالهای اخیر همکاری های تاجیکستان و روسیه در ساحه نظامی بیشتر نظررس است. مثلا در تاجیکستان پایگاه نظامی 201 فدراسیون روسی قرار دارد و در صورت یعنی متشنج شدن اوضاع در جمهوری تاجیکستان خواه نخواه این دیویزیا با عملیات نظامی وارد می شود و به اندیشه من این پیشنهاد ولادیمیر پوتین با دومه دولتی یعنی بسیار بیشتر مستحکم کردن زمینه های حقوقی فعالیت همین پایگاه نظامی در جمهوری تاجیکستان هم است.
آقای نورعلی دولت، به نظر شما چون از جانب کارشناسان نظامی روسیه اشاره شده است و تاکید شده است و یک هدف از امضای چنین قراردادی را گفته می شود که به منظور خونسا کردن تهدیداتی خارجی است، یعنی گروه نیروهای تندرو مذهبی که از جنوب تهدید میکنند، تا کجا این نیروها قدرت اینا دارن که اوضاع را خلل دار بکنن یا که با امنیت و ثبات تو منطقه تهدید بکنن به اندازه ای که نیاز به عقد چنین قراردادی باشد؟
یک سبب اصلی رو آوردن روسیه به آسیای مرکزی وضعیت کنونی سیاسی جهان است. من فکر میکنم که این اساس داشته میتواند در صورتی که اگر امریکا از افغانستان خارج شود، اصلا مشکلاتی که وجود دارد، اون اهدافی که غرب، ناتو، امریکا در نزد خود مانده بودند در افغانستان با این اهداف نرسیدند. با این خاطر البته برای روسیه، برای تاجیکستان، برای منطقه این خطر باقی میماند.
تشکر آقای عمروف.
تهدیداتی که امروز در افغانستان نسبت به آسیای مرکزی وجود دارد میتواند مرزهای آسیای مرکزی را عبور نموده تا به فدراسیون روسیه هم یعنی رسد. از این خاطر این گونه حرکت ها، حرکت های تندگرایانه یا که افراطی میتواند در خود داخل روسیه، هدف روسیه پیش از همه مبارزه بودن با مقابل اکستریمیزم، سپاراتیزم و تروریسم ماست در دایره اتحاد دولت های مشترک المنافع است.
شما با این نظر موافق هستید آقای بیگ محمد؟
این احتمال که گروه های تروریستی و افرادگرا بتوانند وارد قلمرو تاجیکستان بشوند و برای تحت فشار قرار دادن حکومت تاجیکستان دست به اقدام بزنند، در این مورد به نظر من تجربه نشان می‌دهد که همیشه حضور و وارد عمل شدن نیروهای نظامی خارجی باعث حساسیت بیشتری نه تنها این گروه ها بلکه اقشار از این جامعه یا جوامع می‌تواند بشود که به آنها احساس نزدیکی می‌کند، حداقل از این نظر که آنها از شعارهای دینی، از شعارهای ارزشی این مردم استفاده می‌کنند. بنابراین در مورد این که چنین حضور و استفاده از آن در برابر محدود نمودن دایره فعالیت و یا سرکوبی چنین گروه ها بسیار مؤثر خواهد بود، این امر است که به آن باور کردن به آن میماند که واقعیت ها را نادیده بگیریم.
آقای نورعلی دولت، فکر میکنه که تاجیکستان وقتی که این قرارداد را امضا کرد کدام انگیزه ها و دلایل را مد نظر داشت؟ یعنی چی سود میبره؟
اولیم همون اندیشه است که همکار استراتژی یگانه ما روسیه میباشد و تنها روسیه میتواند که در این منطقه در تامین امنیت برای ما کمک بیشتر رساند. حکومت داران تاجیکستان همیشه تاکید میکردند که همکار استراتژی ما تنها روسیه است. این همون اندیشه است که اگر روسیه باشد، اگر نیروهای نظامی روسیه در تاجیکستان باشند، پس امنیت ما تامین است.
اما در اینجا به یک مسئله دیگه هم اشاره شد، او نیروهای مرکزگریزی داخلی بودند.
قبل از همه تهیه چنین سندی را باید در راستای منافع گیاپولیتیکی روسیه جستجو کرد، ولی مقامات تاجیکستان از این فرصت میخواهند جایگاه خود را در داخل کشور تقویت بکنند. در کنار خود داشتن مسکو را به عنوان تقویت موقع خودشان در برابر مخالفین امروزی و آینده کشور بتوانند تلقی کنند.
یعنی مخالفین سیاسی داخلی؟
بله، منظور مخالفین سیاسی و چنین نزدیکی و در کنار خود داشتن مسکو به مقامات رسمی تاجیکستان امکانیت می‌دهد که در برابر این مخالفین سیاسی داخلی خود موضع نسبتاً محکم‌تری را داشته باشند. یعنی مخالفین چه اتحاد همچنانی را می‌توانند در مقابل اینها عرضه بکنند که در حال حاضر دورنمای روشنی برای مخالفین دولت به نظر نمی‌رسد.
تشکر آقای دولت. فکر می‌کنه دولت تاجیکستان امروز از کدام ناحیه از نیروهای داخلی نگرانی دارد؟ آیا این نگرانی را داره یا نداره و در عقد قرارداد همکاری نظامی با روسیه و استفاده مشترک نیروها مقامات تاجیکستان ای دلیل مد نظر داشتن؟
من فکر نمیکنم که در تاجیکستان نیروهای باشند چون نیروهای پرقوتی باشند که برای امنیت تاجیکستان خطر ایجاد کنند. چون نیروها در داخل تاجیکستان نیستند. اگر چون نیروها وجود داشته باشند، پس آنها در خارج کشور میتوانند که باشند، و اگر در خارج باشند، پس آنها حتما با کمک کشورهای خارجی در صورت بگیرد. در این صورت امکان دارد
این نیروهایی که در خارج از تاجیکستان هستند اینا میتونند که با ارتش که تاجیکستان امروز داره مقاومت کنند یا حداقل اوضاع را خلل دار کنند.
مبارزه با تروریسم باید کاری سازمانهای مخصوص و نیروهای نظامی مخصوص باشد. ارتش یک ارتش منظم وظیفه دار موظف نیست که در برابر یک گروه تروریستی که افراطی مبارزه برد.
بخش توجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجای کوتاه 41, 31 و 25 متر و در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه توجیکستان و جهان.
شنونده عزیزی برنامه چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. یک گزارش کوتاه داریم، اونا بشنویم و پس با صحبت مون ادامه میدیم.
فعلا برنامه تجدید جنگ افزار و سلاح های ارتش تاجیکستان در جریان است. این روند از یک سال قبل آغاز شده بود. طبق توافق میان تاجیکستان و روسیه، سلاح و مهمات جنگی فرقه سابق 201 روسیه که در تاجیکستان مستقر بود به اختیار ارتش تاجیکستان واگذار خواهد شد. تا کنون بخش از این مهمات به ارتش تاجیکستان داده شده است. آناتولی سردیکوف اخیراً گفته است روسیه ارتش تاجیکستان را با سلاح‌های نوتر مسلح خواهد کرد و این روند قرار است تا سال 2008 انجام شود. بنابر معلومات اعلان شده 160 تانک، 160 ماشین محاربوی، 140 ماشین زیرهی و 72 دستگاه ارتیلری گاوبیتسا و 30 دستگاه ضد اهداف هوایی نظیر ایگلا در اختیار ارتش تاجیکستان قرار می‌گیرد. قیمت دستگاه های راکت انداز و ضد حمله هوایی 400 میلیون دلار برآورد شده و گفته می شود هر تانک تا 1 میلیون دلار و هر ماشین محاربوی یا BMP تا 300 هزار دلار برآورد شده است. اما کارشناسان میگویند این تکنیک و مهمات نظامی عمدتاً کهنه شده است و قسمی از آن قابل استفاده نمی باشد. فرقه 201 روسیه سال 1989 از خاک افغانستان بیرون آورده شد و اکثر تکنیکای آن جنگ افغانستان را پشت سر گذاشته است.
گزارش در مورد تجدید سلاح‌ها و مهمات ارتش تاجیکستان با مساعدت روسیه شنیدیم. آقای نورعلی
برسادن فکر میکنند که این سلاح کنه هستند. این سلاح شاید که سلاح 70-80 باشند و یا کارناشایم یا فرسوده هم شده باشند. من گفتن نیستم که حتما اینا کارناشایم شدند، اما باید سلاح 70-80 باشند و در جهان امروز اونا نسبتا کنه حساب میشوند.
بله، همزمان گفته میشوند که با اینکه این سلاح ها را در اختیار ارتش تاجیکستان میگذاره، پایگاه نظامی 201 که روسیه تجدید میکنه با مدرن ترین سلاح های پیشرفته، این تلاش ها در جهت چیز بیشتر به کدام منظور است؟ آقای فاروق عمروف
از نو اقدام سیاسی است برای بهتر کردن مناسبت بین کشورها. یعنی وقتی که در راجع به مسائل ساختمان نیروگاه‌های برقی بین کشورها یک توافق مشخص وجود ندارد، یک همدیگر فهمی وجود ندارد و حتی در سطح جامعه ها هم سردی به وجود آمده است، برای خود روسیه زیان‌آور است. برای بردن این قدر سلاح و یارو به خود روسیه چقدر مبلغ لازم است؟
امتیازی زیاد دادن به روسیه در منطقه، چون در صحبت ها تو گفته که هدف روسیه جلوگیری از گسترش پیمان اتلانتیک شمالی است از مرزهای جنوبی. در اون صورت مناسبات ما با دنیای غرب و با دنیایی که تکنولوژی از اونجا وارد میکنیم و سرمایه اونو نیاز داریم چی خواهد شد؟ آقای نورعلی
من فکر میکنم که غرب مجبور میشود که تعامل کند و این چیز را بپذیرد، همچون یک واقعیت، زیرا که ببینید که در آسیای مرکزی، در آسیای مرکزی قریب که امریکا نفوذ خود را بای داد و امروز برای امریکا مستحکم شدن یا که پایدار کردن نیروهای خود در افغانستان مهمتر است. به این خاطر غرب میخواهد نمیخواهد همچنین یک واقعیت این را قبول میکند که آسیای مرکزی بیشتر باز به زیر تاثیر نفوذ مسکو برگشت و مسکو توانست که از اشتباه های امریکا و غرب استفاده کند.
آقای فاروق معروف
با همون ائتلاف هایی که بین تاجیکستان و فدراسیون روسیه وجود دارند یک نظر افکنه، میبینیم که این ائتلاف ها چندان صد راه نفوذ غرب و امریکا در آسیای مرکزی نشدند. یعنی هنوز از سال 92 عهدنامه امنیتی دست جمعی هیچ گاه یعنی باعث اون نشده بود که در تاجیکستان نفوذ اتحادیه اروپا یا اینکه غرب یا اینکه امریکا محدود گردد.
بله آقای بگ محمد، اما این گسترش همکاری های نظامی روی مناسبات تاجیکستان با غرب و جلب سرمایه برای برنامه های اقتصادی که به شدت نیاز دارد تاجیکستان تا کجا اثر خواهد گذاشت؟
به صورت طبیعی تا حال حاضر غرب در برابر نزدیکی استراتژی کشورهای شوروی سابق از جمله کشورهای آسیای مرکزی با روسیه حساسیت نشان داده است، ولی با توجه به تقویت جایگاه روسیه در چند سال اخیر در فضای شوروی سابق به خصوص آسیای مرکزی، غرب ناگزیر با منافع عمده و اساسی روسیه در این منطقه منظور آسیای مرکزی است تا جای موافقت میکند راضی میشود، ولی به صورت بلند مدت نمیتواند این فضا را صرف مختص مسکو بداند. بنابراین هر گونه نزدیکی بیش از حد معمول با روسیه میتواند روی توجه غرب برای تاجیکستان بخصوص در زمینه سرمایه گذاری تأثیر بجای بگذارد که آن را نمیتوان 100% به سود تاجیکستان ارزیابی کرد.
تشکر شما شنونده عزیزی برنامه چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. بعد شنیدن یک آگاهی برنامه امون را ادامه میدهیم.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
با صحبتمون ادامه می‌دهیم. تازه که در اخبار شنیدیم رمضان عبداللطیپوف سفیر روسیه در تاجیکستان ضمن یک مصاحبه خود ابراز داشت که در واقع قراردادی میان تاجیکستان و روسیه برای ساختمان راغون از سرمایه‌گذاری ساختمان راغون از سوی روسیه که از جانب روسیه پیشنهاد شده بود، اما رئیس جمهوری تاجیکستان با آن امضا نگذاشت. ما از یک جانب شاهد اون هستیم که همکاری های نظامی و نظامی تکنیکی مون گسترش میوند، روسیه اینجا حضور بیشتری پیدا میکند، اما از جانب دیگر همزمان شاهد اون هستیم که در برخی موارد با توافق دست نمییابیم، از جمله در مورد همین ساختمان راغون. و بسیاری از کارشناسان هم با این باورند که یک دلیل اون که کشورهای دیگر و شرکت های دیگری دنیا مایل نشون نمیدن برای سرمایه‌گذاری راغون این مداخله روسیه است. و در قراردادی که از سوی روسیه برای ساختمان راغون پیشنهاد شده بود، با گفته سفیر روسیه در تاجیکستان پیش بینی شده بود که 75% سهمیه راغون باید مال روسیه باشد و روسیه در اون صورت آماده است که سرمایه گذاری کنه ساختمان. اما تاجیکستان با این مخالفت کرد. آیا این تاثیر میتونه در جریان انکشاف مناسبت های تاجیکستان و روسیه گذاشته باشد؟
البته میتونه مناسبت با سردی گراید، اما در این صورت این وابستگی دارد از دیپلماتیای تاجیک، یعنی که تا کدام اندازه حکومتداران تاجیکستان و دیپلماتای تاجیکستان میتوانند که این قضیه را به منفعت تاجیکستان حل کنند و همزمان زیر فشار سخت روسیه قرار نگیرند، یعنی که باید هم لال به دست آید و هم یار نارنجی.
ولی آقای معروف اضافه کردم که این مسئله اونقدر جدی است که بار نخست در تاریخ مثلا روابط بین روسیه و تاجیکستان پرزیدنت فدراسیون روسیه راجع به لایحه‌های انرژتیکی یک نوع پیام با نام رئیس جمهوری تاجیکستان میپرسد. به اندیشه من سهمیه تاجیکستان اون طوری که حتی مقامات یعنی رهبری کننده کشور ابراز داشتن 60% رو تشکیل خواهد داد. و هر حال اگر لایحه ساختمان نیروگاه برقی راغون به تعویق انداخته شود، من گمان نمیکنم که مناسبت های من تاجیکستان و روسیه به سردیگر آیند، چون که در اینجا همون چطوری که میگن خول اساسی کوزر اساسی فدراسیون روسیه مهاجران مهنتی تاجیکستان هستند و از این خاطر ماز به خاطر همین مهاجران مهنتی هیچ وقت تاجیکستان مناسبت های خودش رو با فدراسیون روسیه بد نمیکند.
بله آقای بگ محمد،
همان طوری که سفیر روسیه در تاجیکستان تاکید میکند، اعلامیه ای که از طرف مسکو پیشنهاد گردید در صورت امضا می توانست به حل و فصل مسائل پیرامون ساخت نیروگاه راغون در منطقه کمک نماید و از آنکه این فرصت از دست می رود آقای عبداللطیپوف اظهار تأسف می کند. پشت این افاده دیپلماتی می توان سطرهای نانوشته را خواند که بعد از این سرنوشت راغون بخصوص در صورت جلب سرمایه گذاران عمده خارجی جهت اجرای آن می تواند بیشتر بحرانی تر شود. منظور این هست که فشارهای همسایه ها و بخصوص تاشکند روی ساخت این نیروگاه و همچنین سایر نیروگاه ها افزایش خواهد یافت. در چنین شرایط به نظر من حکومت تاجیکستان باید میدان فعالیت را محدود به مثلث دوشنبه تاشکند مسکو نکند، بلکه دنبال گرفتن کمک از سایر کشورها بخصوص سازمانهای بین المللی، قدرتهای مطرح جهانی و همچنین قدرتهای منطقه‌ای بشود. چنانچه اگر مسکو احساس بکند که سرمایه‌گذاران جدی خارجی آماده اند حداقل برای حفظ منافع گیاپلیتیکی خود وارد صحنه بشوند، ناگزیر به گذشت‌های دست خواهد زد.
آقای نورعلی،
من فکر میکنم که اگر یگان تعهد خیلی جدی در منطقه صورت نگیرد و در تاجیکستان صورت نگیرد، روسیه برای ساختن این نیروگاه چندان از خود آمادگی نشان نمیدهد، زیرا که در این صورت باید منفعت های کشور دیگر یعنی ازبکستان را صرف نظر کند.
بله آقای عمر، نظر شما چیز روسیه یعنی نخواهد ساخت؟
من گمان میکنم که همون سیناریایی که با نیروگاه برقی آبی سنتودا صورت گرفته بود تکرار میشد، یعنی اون کشور مبلغ میگذارد و این روسیه رو تحریک میکند که باز هم قرارداد رو ویران کرده خودش به بازی وارد شود.
من فکر میکنم که این قضیه سنتودا تکرار نمیشود، زیرا که مسکو حتما در این مسئله مشورت میکند با اسلام کریموف و اسلام کریموف در مسئله ساختمان نیروگاه برق آبی راغون راضیگی خود را چندان نشان نمیدید. راغون ساخته میشود اما تا کدام اندازه روسیه در این شرکت میکند این را آینده نزدیک نشان میدید.
تاجیکستان چی گزینه ای را پیش رو دارم؟ میتونه که موفق شود که استادگری کنه و به اهدافش برسه؟ آقای نورعلی،
من فکر میکنم که چنین تجربه در تاریخ جهان بود، یعنی اما ساختمان نیروگاه اسوان در مصر، یعنی که این وابستگی دارد از حکومتداران تاجیکستان و از دیپلماتای تاجیکستان که در میان کشورهای بزرگی جهانی چگونه بازی میکنند و چگونه میتوانند که از این وضعیت برایند.
بله آقای بگ محمد، بالاخره به نظر شما سرنوشت این طرح راغون چی خواهد شد؟
با کمال تاسف حکومت‌های آسیای مرکزی به حد بسیار معین به دلایل سیاسی که دارند در وضع آسیب پذیر قرار دارند. منظور من وجود حکومت‌های به صورت 10 و 15 و بیشتر از این سال می باشد که این شرایط از نظر تأیید قانونمندی حضور این حکومت‌ها وابستگی آنها را به مسکو بیشتر نموده است. چنانچه اگر مسکو تلاش بکند قانونمندی وجود چنین حکومت‌ها را تحت سؤال ببرد، این حکومت‌ها و از جمله من فکر می‌کنم طرف دوشنبه هم ناگزیر به گذشت‌های آماده خواهند بود. این دیگر جایی هست که برای حفظ خودشون مجبورند که مسکو لبیک بگویند.
بندشه من این حالت وجود داشته نمیتواند. مهمیل اون است که مسئله ساختمان نیروگاه برقی آبی در تاجیکستان یک مسئله ملی شده است. چطور که نیروگاه مثلا لایحه اتمی جمهوری اسلامی ایران به یک مسئله ملی بدل گشته است، در تاجیکستان هم در صورت آمدن کدام حکومت که نباشد، اگر در این سم به روسیه یا به جانب ازبکستان گذشت کرده شود، من گمان میکنم که پایه های اون حکومت خیلی لرزان میشود.
تشکر. تشکر از شما شنوندگان ارجمند. وقتی برنامه ما همینجا به پایان میرسد، بار دیگر تاکید میکنم در صحبت امروزی ما فاروخ عمروف کارشناس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان، نورعلی دولت سردبیر هفتنامه نگاه و قاسم بیگ محمد تحلیلگری تاجیک شرکت داشتند. خدا نگهدار.
شب ندیدم تو را ستاره ای من، شعله بر در هوا ستاره ای من، در حساب ستاره های فضا، در حساب ستاره های فضا، دم خطا ستاره ای من، بی تو کردم خطا ستاره ای من. سهر نشسته‌ام.